صفحه 344 صفحه دوم و الفاضل و شارح فسر التعبیه و انتفیر الکیفیات و انتفیر الکیفیات المحسوسه فی الاعصاب الى آلت الحس المشترک ثم اشتغل به بیان الاستبعاد. ما بعد از اینکه عبارت مصنف رو توضیح دادیم و محل حس مشترک و خیال رو بیان کردیم، تفسیر تعبیه پرداختیم و گفتیم که تعبیه عبارت از این است که ادراکات حسی که به توسط حواس انجام شده اند به واسطه ارواح موجود در خود حواس به اون روح موجود در عقل متصل شوند و چون اون روح موجود در عقل به روح در جلوی مغز متصل است، این ادراک به روح جلوی مغز منتقل بشه و با انتقال ادراک حس مشترک ادراک کنه. ولی فخر رازی طور دیگه این انتقال رو تبیین کرده. ما قبل از اینکه به بیان فخر رازی برسیم مختصراً درباره روح بخاری توضیحی عرض میکنم. البته بخشی از این توضیحات رو قبلاً گفتم، دیگه تکرار نمیکنم. قبلاً گفتم یعنی تا چند جلسه قبل گفتم، ولی قبلها خیلی از این مطالبی که الان میخوام بگم گفته شده. گفتیم که روح بخاری چطوری متکون میشه، تکونش رو توضیح دادیم دیگه، الان من دوباره تره تو بحث تکون وارد نمیشم. اما این بحث رو که من اشاره نشدم در دو سه جلسه قبل، این بحث رو الان اشاره میکنم که روح بخاری در بدن به سه بخش اساسی تقسیم میشه. یکی بخش نباتی، یکی بخش حیوانی و دیگری هم بخش انسانی یا بفرمایید نفسانی. اون بخش نباتی مرکزش کبده و کارهای نباتی رو انجام میده. بخش حیوانی مرکزش قلبه و کارهای حیوانی رو انجام میده. بخش انسانی یا نفسانی مرکزش مغزه و کارهای حیوانی رو تکمیل میکنه. یعنی وقتی که کارهای حیوانی شروع میشه او تکمیلش میکنه، یا بفرمایید که ادراکات به عهده او. این سه تا شعبه ای که برای روح بخاری گفتم سه شعبه نوعی هستش، سه شعبه نوعی که هر کدوم دارای اشخاص هست. در هر بخشی از بدن شخصی از روح نباتی موجوده، شخصی از روح حیوانی هم موجوده که روح نباتی کارهای نباتی می کند، مثلا تغذیه و تنمیه و اینها بختشه. روح حیوانی هم کارهای حیوانی می کند، مثلا لمس می کند. این دست ما وقتی که تحلیل میره احتیاج به تغذیه پیدا میکنه تا ترمیم بشه. قوه قاضیه با تمام اعوانش مشغول فعالیت میشن تا غذا رو به دست برسونن و دست تحلیل رفته رو ترمیم کنن. روحی که در اینجا قوا رو فعال میکنه روح بخاری نباتیه. این دست ما در عینی که تغذیه میشه وقتی به یک آن میخوره گرما و سرمای اونجا رو هم حس میکنه، یا زبری و نرمی اونجا رو هم لمس میکنه. پس لامسه داره، لامسش رو بر روح بخاری حیوانی سواره. میبینید که شخص روح حیوانی در دست ما هست، شخص روح نباتی هم هست، نفسانی هم هست. پس اینا که ما عرض کردیم سه بخش برای روح حیوانی داریم، یه بخش نباتی، سه بخش برای روح بخاری داریم، یه بخش نباتی، بخش حیوانی، بخش نفسانی. این بخش ها رو که عرض کردم نوعاً از هم جدان و هر کدومشون مشتمل بر اشخاص هست و اشخاصشون در کل بدن پراکنده. ممکنه قسمتی از بدن فرض کنید فقط روح بخاری داشته باشه، روح بخاری نباتی داشته باشه. بعضی قسمت‌های بدن هستن حس ندارن، لمس ندارن، ادراک نداره، ولی ترمیم میشه، اگه تحلیل رفت ترمیم میشه، رشد میکنه، کارهای نباتی رو انجام میده، کار حیوانی نداره. اونجا دیگه روح بخاری حیوانی وجود نداره، روح بخاری نباتی وجود داره. پس توجه کردیم که این سه تا روح از هم جدا هستن، هر کدوم مشغول فعالیت خودشون هست. گاهی ممکنه انسانی وارد حالت بیهوشی باشه که هیچ ادراکی نداشته باشه، روح حیوانیش تعطیل میشه موقتا، اما روح نباتی فعالیت میکنه، غذا بهش میدن میخوره و بدنش رشد میکنه، کارهای نباتی رو انجام میده ولی کار حیوانی انجام نمیده. گاهی میگن مثلا فلان کس تو کما رفته که خیلی حالش خرابه، این روح حیوانیش یعنی روح بخاری حیوانیش مختل شده و قوای حیوانی از کار افتادن، حالا یا موقتا یا تا آخر، ولی روح نباتی کار میکنه. اینا یعنی روح بخاری نباتی کار میکنه. اینا به خاطر جدایی این سه بخش از یکدیگه. اشخاصشون هم همینطوره، اشخاصشون هم از هم جدا هستن. این که میگیم اشخاص از هم جدا هستن مهمه، تمام بحث رو هم به خاطر همین نکته ته کردن. ما دیروز گفتیم که امروز هم تکرار کردم که روح بخاری که در مغزه متصل است به اون روح بخاری مقدم مغز، هر جان روح بخاری حیوانی هست یا نفسانی هست. سوالی که از من شده بود که باعث شد من این مطلب رو توضیح بدم این بود که مگر روح بخاری جلوی مغز با روح بخاری در مجموعه مغز فرق میکنه؟ هر دو یه روح بخاری هست، هر دو روح بخاری نفسانی هست، هر دو روح بخاری هست که مرکزشون تو مغز. چرا میگه این دو اون متصله؟ جواب هم نیست که نرس کرده که اشخاص متعددن، اشخاص متعددن ولو جنسشون یکیست، ولو نوعشون یکیست. جنسشون روح بخاریه، نوعشون روح بخاریست که مرکزش مغزه، یعنی روح بخاری نفسانی. البته اسم نفسانی به من میذاره، یعنی روح بخاری متعلق به مغز. اما شخصش فرق میکنه، اون روح بخاری که مجموع مغز رو گرفته فرق میکنه با اون روح بخاری که در جلوی مغزه، شخصشون فرق میکنه، دو تا شخص هست. خب الان اینطور گفتیم که اون چه ادراکی که در حواس تحقق پیدا میکنند منتقل میشن به روح بخاری در مجموعه مغز. بعد چون روح بخاری در مجموعه مغز متصل است به روح بخاری در جلوی مغز، این ادراک برای روح بخاری در جلوی مغز هم حاصل میشه، نه برای روح بخاری، برای قوه موجود در اون روح بخاری که حس مشترکه. به این ترتیب حس مشترک صاحب این صور میشه، این مصولی که در باصره وارد شدن یا در بقیه قوای ظاهری وارد شدن وارد حس مشترک میشن. چطوری وارد حس مشترک میشن؟ به این بیانی که گفته شد، چون ارواح به هم متصلن. روح بخاری موجود در قوا متصل است به روح بخاری موجود در اعصاب. اعصاب رو ادامه میدید به مغز میرسید. روح بخاری موجود در اعصاب متصل است به روح بخاری موجود در مغز. روح بخاری موجود در مغز متصل است به روح بخاری موجود در مقدم مغز. ادراک با این اتصالات درست میشه. ادراک با حواس ظاهره انجام میشه. ولی به این ترتیبی که گفتیم حواس ظاهره با حس مشترک مرتبطن، ادراکشون به حس مشترک داده میشه و حس مشترک با در ادراک میکنه. پس این که ما میگیم حس مشترک از قوای ظاهره مدرکش رو میگیره، منظور اینه که ادراکی که برای حواس حاصل میشود به توسط اتصال ارواح که توضیحش داده شد به حس مشترک میرسد و حس مشترک ادراک میکند. تا اینجا مطلب دیروز من اشاره کردم و با توضیح بیشتر که روح بخاری هم توضیح داده شد. البته این مطلبم باید اشاره بشه، شاید هم احتیاجی به اشاره شدن نداشته باشه، ربطی به بحث ما نداره. آیا روح بخاری تحلیل میرود، ترمیم میشود مثل بقیه اجزای انسان که تحلیل میرود و با غذا ترمیم میشود؟ جواب مثبته، بله. روح بخاری هم جسمه، هر جسمی تحلیل میره و ترمیم میشه، روح بخاری هم تحلیل میره و ترمیم میشه. غذا برای او هم باید باشد. هم اجزای انسان، هم اخلاط انسان که خون و بلغم و صفرا و سوداست، هم روح بخاری که لطیف شده همین اخلاطه، هر سه هم تحلیل میرند هم به وسیله قضا ترمیم میشن. این حکم حکم جسمه، چه جسم غلیظ باشد که اعضا هستند، چه جسم لطیفتر باشه که اخلاطه، چه جسم التف از همه اینها باشه که روح بخاری، همشون احتیاج به قضا دارن، زیرا همشون بر اثر فعالیت تحلیل میرند، یا بر اثر فعالیت یا بر اثر مرض تحلیل میرن، احتیاج به ترمیم دارن. خب این بحثی بود که عرض شد. این جمله معترضه را همینطوری گفتن و الا رفتی بحث ما نداشت. در ادراکات بحث روح بخاری حیوانی بیشتر عهده‌دار تحریکاته. اونی که در مغزه که مربوط به روح بخاری نفسانی اسمشو گذاشتیم، او مربوط به ادراکاته. و الان بحث ما در همون روح بخاری که در مغز است و به ادراکات مربوطه، بحث ما درونه. به روح بخاری نباتی کار نداریم. به روح بخاری هم که تحریک بالاراده رو اقتضا میکنه اونم کار نداریم. بیانی که ما داشتیم، این بیان این بود که ادراک از حواس ظاهره به حس مشترک میرسه. نحوه وصول هم توضیح دادیم و گفتیم زمینه ساز وصول، توجه کنید، نه موصل، نمیخوام بگیم موصل، زمینه ساز وصول این ارواح بخاری متصله هستند. یعنی اتصال ارواح زمینه وصول فراهم میکنه، نه خود این ارواح موصلن. بله، موسیل خود نفس، اینا نفس و قوا و اینها آینه های مقابله همن، آینه های مقابله همن، عکساشون رو به هم دیگه تعبیه میکنن، ارسال میکنن. البته عکس رو ارسال میکنن، منظور از عکس این نیست که کیفیت رو ارسال میکنه، منظور همون ادراکه. یعنی وقتی یکی از اینا ادراک میکنه، بر اثر این زمینه اتصالی که با هم دارن، بر اثر اتصالی که با هم دارن، زمینه ادراک مبادلات فراهم میشه. ادراک مبادلات مبادل ادراکات، اشتباه گفتم، زمینه مبادله ادراکات فراهم میشه. و این مبادله ادراکات عاملی نمیخواد، عامل ساختمان این قوات، قوات طوری ساخته شدن که این مبادله بهرن انجام میشه، لازم نیست عاملی دخالت کنه. ساختمان اینا اینجوریه، مثل این دوتا آینه ساختمانش طوریست که وقتی مقابل هم قرار بگیرن عکساشون رو به هم مبادله میکنه. این توضیحات ما بود. اما فخر رازی توضیح دیگری داده که ما میخوام توضیح ایشون رو ذکر بکنیم و رد بکنیم. فخر میگه چه کیفیتی که وارد قوای ظاهره ما میشه، حالا چه کیفیت مبصره باشه که وارد ابصار میشه، چه کیفیت مسموعه باشه که وارد سمع میشه، چه کیفیت های دیگه باشه که وارد قوای دیگه میشن، این کیفیت ها تو این مسیر اعصاب میفتن و سیر میکنند به سمت حس مشترک. و وقتی این کیفیت وارد حس مشترک شد، حس مشترک واجد کیفیت میشود و چون قوه مدرکه است اون کیفیت رو ادراک میکند. این روش تعدیه به حس مشترکه. ما در تعدیه به حس مشترک همونطور که توجه کردید حرفی از اون کیفیت محسوسه نزدیم، نگفتیم کیفیت محسوسه را میفته و طی مسافت میکنه تا به حس مشترک وارد بشه. ما مبادله ادراکات رو مطرح کردیم و گفتیم این اعصاب، اتصال اعصاب، بعدم اتصال ارواح، اینا زمینه ساز تبادل ادراکات هست. اینطوری ما حرف زدیم، اصلا نگفتیم کیفیت محسوس از این حواس به حس مشترک انتقال پیدا میکنه یا به تعبیر خود فخرآوری سیر میکنه، اینو نگفتیم. چرا؟ چون قبول نداشتیم که کیفیت که عرضه از جایی به جای دیگه منتقل بشه، انتقال اعراض رو ما اجازه نمیدیم، چون در حین انتقال باید بدون موضوع باشه، در حالی که عرض بدون موضوع ممکن نیست، انتقال عرض باطله. بله، قاعده کلی، قاعده کلی بوده، انتقال عرض قاعده کلی بوده، همه قبول دارن، داشتن رو دارن، حکمت متعالی هم قبول داره. به مرحوم سبزواری گفتم که اون گوشه اتاق نشستی یه دستگاهی آمده از که تو میگیره، گفت محاله، گفتن داریم، گفت محاله، همچه دستگاهی داشته باشه، این میشه انتقال عرض. انتقال عرض محاله، عکس من عرض منه، کیفیت محسوس منه، از من میگیرید میبرید تو دستگاه رو کاغذ میندازید، خب این انتقال عرض میشه، از اونجا میاد اینجا. باور نمیشه تا وقتی بهش نشون داده که بعد انتقال عرض میشه. البته جواب داره، انتقال عرض بدون انتقال عرض بدون موضوع اشکال داره، این عرض با موضوعه، یعنی اون کیفیت از ایشون گرفته میشه میاد رو هوا سوار میشه، بعد از هوا میاد تا میرسه به ایشون، تا میرسه به کاغذ. انتقال عرض بدون موضوع نیست، ولی الان ظاهرا در خلا هم عکس میگیرن، یعنی اون ماهواره ها که بالا هستن، اگر چه خلع مطلق نیست، بله، در هر صورت اگه این باشه انتقال عرض جایز چی منتقل شده؟ شاید بعدا اشاره کنم، الان فعلا بحث در انتقال عرض نداریم، اشاره کردم به این که انتقال عرض باطله، ما اینو مفروغ عن میگیریم، بحث در انتقال عرض نداریم، ولی شاید بعدا اشاره ایمون بکنم. بله، فخر معتقد به حس مشترک نداریم، حالا که داره اشکال میکنه بر کسانی که حس مشترک قائلن داره اشکال میکنه، برای اونو توضیح میده، اشکال نمی کنه، برای توضیح میده، میگه اگه حس مشترک داشته باشیم نحوه انتقال این گونه است. بله، ما گفتیم اعتراف، نگفتیم اعتراف منتقد میشه، حالا اینا توضیح دادن، دوباره تکرار میکنه. فخر رازی اینطور میگه، میگه که صورت محسوسه که همون کیفیته از حواس ظاهره منتقل میشه به حاسه باطن، یعنی به حس مشترک، و نحوه انتقالش هم اینه که این مسافتی رو که عبارتند از اعصاب طی میکنه، و سیر میکنه، از روی این اعصاب رد میشه تا به حس مشترک میرسه. اونجا که رسید حس مشترک ادراکش میکنه. این حرف فقط بعد که این حرف رو میزنه، اولا استبعاد میکنه، ثانیا شروع میکنه به اشکال کردن، که خواجه میفهمد اشکالاتش تماما در تفسیری که از ادراک حس مشترک دارد یا از تعبیه دارد وارد میشه. اشکالاتش بر تفسیر خودش وارد میشه، نه بر مبنا و مذهب مشاع. او بر مبنای مشاع اشکال نکرده، بر تفسیری که از تعبیه دارد اشکال کرده. ما تفسیر تعبیه رو به طور کامل تر میکنیم، هیچ یک از اشکالات فقه دیگه وارد نمیشه. البته اشکالات فقه مشاهده نمی کنیم، ولی وقتی که تعبیه رو درست معنا کردیم، چون دیگه اشکالات وارد نمیشه، خودمون رو زحمت نمیدیم که اشکالات رو ترک کنیم و رد کنیم. هر شخصی که تفسیر و درست تعبیه رو از ما شنیده باشه، اشکالات فقه رو میتونه خودش رد کنه. حالا کلام فقه رو توجه کنید، بعد تفسیر درست تعبیه رو عرض خواهم کرد. سطر 344 این سطر دوم، و الفاضل الشارع فسر تعبیه رو، تعبیه یعنی تعبیه محسوس از حواس ظاهره به حس مشترک، تعبیه یعنی ارسال. این رو داره تفسیر میکنه. از فقه بپرسید چگونه محسوس از حواس ظاهره به حس مشترک تعبیه میشه، یعنی ارسال میشه، این طور تفسیر میکنه. میگه به انتصیر الکیفیات المحسوسه، کیفیات محسوسه که همون صورن، حالا چه صور مبصره، چه مسموعه، چه مشموعه، چه بقیه، اینها سیر میکنن در اعصاب، یعنی در مسافتی که عبارت از اعصاب سیر میکنن، الى آلت الحس المشترک، تا به آلت حس مشترک برسن. وقتی به آلت حس مشترک رسیدن، چون حس مشترک در اون آلت حضور داره، این کیفیات محسوسه رو احساس میکنه، چون حس مشترک یک قوه ادراکی است. به محضی که چیزی پیشش حاضر بشه ادراک میکنه. این کیفیات محسوسه از اعصاب عبور میکنن، در آلت حس مشترک وارد میشن. تا وارد آلت حس مشترک شدن، حاضر اندل حس میشن و حس اونها رو ادراک میکنه. این تفسیر رو گفته، فسر این تعبیه رو به این تفسیر، ثم اشتغل، ثم اشتغل، حتی بر فسر اول تعبیه رو اینطوری تفسیر کرده، بعد مشغول شده به بیان الاستبعاد و به تشنیع. اولا استبعاد کرده، گفته این بعیده که همچین چیزی اتفاق بیفته. ثانیا تشنیع کرده، یعنی اشکال کرده، تقبیح کرده، یعنی قبح این مذهب رو بیان کرده، اشکالات این مذهب رو بیان کرده. ولی اشکالات هیچ کدوم وارده بر این مذهب نمی شوند، بلکه همه شون وارد میشن علا تفسیری و تفسیر خود فخر که از تعبیه داشته. فخر از تعبیه تفسیر خاصی کرد که الان ذکر کردیم. اشکالاتی که کرده بر این تفسیرش وارده، نه بر تعبیه ای که مذهب نشاره. خب حالا تعبیه چطوری معنا کنیم که اشکالات فخر وارد نشه؟ تفسیر درست تعبیه چیه؟ تعبیه یعنی ادراک نفس. نفس مستقیم ادراک نکرده، قوا ادراک کرده. اما همونطور که اشاره کردم، نفس، قوا، حس مشترک، همه حواس ظاهره، اینا همشون به صورت آینه هستن. یعنی خدا طور اینها رو ساخته که به هم با هم دیگه مبادله دارند و هیچ عاملی برای مبادله شون لازم نیست. کافیست که شی حاضر شود. به محضی که حاضر شد، احساس تحقق پیدا میکنه. پیش نفس حاضر شد، نفس احساس میکنه. پیش قوا حاضر شد، قوا احساس میکنه. اما اگر پیش قوا حاضر شده، پیش نفس حاضر نشد، این احساس قوا اثری نداره. مثل اینه که آدم چشمشو به یه جا دوخته باشه، حواسش جای دیگه باشه، نفسش جای دیگه مشغوله، اون شی رو نمیبینه با اینکه چشم به راه سرداری میکنه، اما نمیبینه. قوه باصره باید تعدیه کند تا ادراک نفس تحقق پیدا کند. اگر ادراک نفس تحقق پیدا شد، تازه باصره کارش تمام میشه. ولی باصره تنهایی کاری نیست، از تو باصره میفته ولی هیچ نتیجه نمیده. گوش صدا به گوش میخوره، انسان اگه حواسش جای دیگه باشه یا نفسش مشغول فعالیت دیگری باشه صدا رو نمیشنوه. هیچ کدوم از این صبر وقتی وارد حاسه میشن تا نفس همراهی نکنه ادراک تحقق پیدا نمیکنه. پس ادراک نفس لازمه، ادراک اونها هم لازمه، ولی چطوری اینها با هم دیگه دست جمعی ادراک میکنه؟ میفرماد که زمینه ادراک رو همین روح‌ها به هم، روح‌ها فراهم میکنن، روح‌های بخاری و اتصال این روح‌ها. اگر این روح‌ها وجود نداشتن، تبادل ادراکات انجام نمی‌گیره. یا اگر وجود داشتند و متصل نبودند، بازم تبادل ادراکات انجام نمی‌شد. اما چون این روح‌ها موجودند و به هم متصلند، تبادل ادراکات میشه بدون اینکه کیفیت جا به جا بشه. چنانچه فخر میگفت، فخر میگه کیفیت از اینجا به اونجا منتقل میشه، ما انتقال کیفیت رو قبول نداریم، چون انتقال اعراض و انتقال اعراض ممنوعه. آنچه که ما معتقدیم همون که عرض کردم تبادل ادراکاته. تبادل ادراکات هم زمینه میخواد ولی عامل نمیخواد، عاملش خود خدا در این قوا ساخته، خود قوا رو طوری ساخته که با هم مبادله کنن. اما زمینه تبادل و وسیله تبادل لازمه، وسیله تبادل ارواحند و اتصال ارواح. می فرماید که هر حسی دارای روح بخاری مخصوص خودشه و وقتی کیفیت وارد این حاسه شد، ادراک این حاسه تحقق پیدا می کنه. ادراکی که هنوز تمام نیست، ادراکی که باید ارسال بشه به نفس تا بعدن تمام بشه، ولی ادراک این حاسه تکمیل میشه، ادراک خود حاسه تمام میشه. یعنی کاری که حاسه باید انجام بده انجام میشه، دیگه لازم نیست که کار جدیدی انجام بده، فقط باید ارسال صورت بگیره. به توسط ارواح متصله محسوس هر حسی مدرک نفس قرار میگیره، نه ارسال به نفس میشه، مدرک نفس قرار میگیره. این فرق میکنه با ارسال. فرق گفت این مدرک ارسال میشه تا در حضور حس مشترک و آخر سرم در حضور نفس قرار بگیره. خواجه اینو نمیگه، نمیگه مدرک ارسال میشه، میگه که نفس ادراک میکند آنچرا که حس ادراک کرده. به توسط هر حسی محسوس همون حس پیش نفس ادراک میشه، نه ارسال میشه. اینطوری بیان میکنه. و تمام محسوسات مسلشون رو، یعنی صبرشون رو، اشباهشون رو مدرک نفس قرار میدن به توسط اون روح جامعی که توی کل نفسه. پس هر کدوم از محسوسات، هر کدوم از حواس محسوس خودشون رو به توسط روح بخاری مخصوص خودشون مدرک نفس قرار میدن و مجموعه محسوس خودشون رو به توسط اون روح موجود در مغز محسوس نفس قرار میدن. به این ترتیب ادراک اونها با ادراک نفس همراه میشه و کامل میشه. این تفسیریست که خواجه از تعدیه داره، که در تعدیه توجه میکنید ارسال کیفیت مطرح نیست، ارسال ادراک هم مطرح نیست. من گاهی در تبیینات هم میگفتم ارسال ادراک از باب ناچاری بود، ولی ادراک هم کیفیته، ادراک هم کیف نفسانیست، عرضه. اونم انتقال پیدا نمی کنه. به همین نحوی که الان عرض کردم باید بیان کنیم که اسم از انتقال نیاد. بدون انتقال ادراک حاصل میشه. علتش هم ساختمان این مدرکه، که ساختمان مدرک اینطوره که احتیاج ندارد به اینکه ادراک بهش منتقل بشه یا کیفیت بهش منتقل بشه، بلکه خودش اینطوره که جذب میکنه. ولی این ارواح وسیله هستند، اتصالشون هم وسیله است. این مقدار بیانیست که خواجه داره و کلام فقه رو رد میکنه. اینو میخونیم بعد اشکالات خواجه رو بر فقه میگیم. قطب بر خواجه اشکال داره و حرف فقه رو تایید میکنه. در تایید حرف فقه اون سوال شما رو هم جواب میده که اینو انشالله همش گفته میشه، مطلب روشن میشه انشالله. اینی که شما می فرمایید بنابر قول مشا هم هست، بنابر قول صدرا هم هست، که ما این قبا رو مراتب نفس بگیریم، که قبا رو ابزار نفس بگیریم، این دل حس بدون فاصله نفس هم ادراک میکنه بدون فاصله. اینو بعدا توضیح خواهیم داد که بنابر نظر فقه فاصله لازمه، ولی بنابر نظر مشا و صدرا هیچ کنون فاصله لازم نیست. اونو منتظر باشیم انشاءالله بحثشو خواهیم داد. و تعبیه ها اونا استعارتون من ادراک نفس. تعبیه در اینجا استعاره است، یعنی معنای حقیقیش مراد نیست، معنای تشبیهیش مراده. استعاره نوعی مجازه، مجاز در علاقه مشابه است. پس معنای تشبیهی مراده، نه معنی حقیقی. معنای حقیقی تعبیه ارساله، چیزی ارسال نمیشه که معنای حقیقی مراد باشه. مراد همون معنای تشبیهی است که عرض کردم، عکس برداری کردن، همونی که توضیح داده شده از خارج. و تعبیه هانا استعارتون من ادراک نفس، که نفس ادراک میکند به واسطه روحی که ریخته شده الی کل حسن. ادراک میکند نفس به واسطه روحی که ریخته شده الی کل حسن، یعنی روح مخصوص. یه روح بخاری مخصوص مال واسطه است، یه روح بخاری مخصوص مال سامع است، به همینطور بقیه. نفس ادراک میکند به واسطه این روح‌های مخصوص هر حسی، ادراک میکند محسوسهو. محسوستن کتاب ما نوشته غلطه، محسوسهو زمینش باید میگرده به کل حسن، یعنی محسوس همون حس رو ادراک میکند. نه تصویر میشود نه ارسال میشود، ادراک میکند نفس به واسطه روح ریخته شده در هر حسی، ادراک میکند محسوس اون حس را. محسوسه او مفعول ادراکه، نفس فاعله. نفس ادراک میکند محسوس هر حس را به توسط روحی که ریخته شده تو هر حسی، و این توسط یعنی زمین سازی کردن، نه ارسال کردن. این روح چیزی رو ارسال نمی کنه، زمینه ادراک رو فراهم می کنه. خب و به واسطت روح، و به واسطت روح الذی هو مبدأ مشترک للجمیع مصل جمیع المحسوسات. مصل جمیع المحسوسات مفعول ادراکه. ادراک دو مرتبه قبل از به واسطت روح الذی تقدیر گرفته میشه، چون به واسطت روح عطف بر اون به واسطت روح قبله. عبارت اینطور میشه: زمن ادراک نفسه به واسطت روح الذی هو مبدأ مشترک للجمیع. ادراک نفس به این واسطه مصلت یعنی المحسوسات را، مصل یعنی صور یعنی اشباح. و باز ادراک نفس تعدیه، تعدیه به حس مشترک، تعدیه به حس مشترک عبارت است، استعاره است از ادراک نفس به توسط روحی که مبدأ مشترک جمیع احساسات است، یعنی روح موجود در مغز. روح موجود در مغز به توسط این روح ادراک می کند نفس مصول جمعی محسوسات را. دقت کردید در وقتی که میخواد ادراک کند مثلا مبصر تنها رو، گفتیم که ادراک میکند نفس به واسطه روح خاصی که در باصره هست ادراک میکند محسوس باصره رو. وقتی میخواد حس مشترک ادراک کنه میگیم که نفس ادراک میکند به توسط روحی که در کل مغز است ادراک میکند مصول و صور جمعی محسوسات رو. پس همه کارا رو داره نفس انجام میده و این انجام میشود همون تعبیه. پس منظور از تعبیه ارسال نیست، منظور از تعبیه تسییر به معنای سیل دادن نیست یا سیل کردن نیست، بلکه منظور از تعبیه همینه که یه زمینه فراهم میشود برای ادراک نفس و نفس با وجود اون زمینه ادراک میکند. این ادراک کردن نفس رو بهش میگیم تعبیه، نه اینکه واقعا چیزی تعدی کند، سرایان پیدا کند و ارسال بشود به نفس. هیچی ارسال نمیشه، نه ادراک به نفس ارسال میشه، نه اون مدرک و کیفیت محسوسه به نفس ارسال میشه، هیچ ارسالی اصلا در کار نیست. ارسال تعبیه در اینجا معنای حقیقیش که ارسال مراد نیست، معنای تشبیهیش مراد نیست. این تحقیقیست که خواجه در اینجا ذکر کرد. حالا از اتصال الاعصاب بر فخر اشکال میکنه، دو تا اشکال بر فخر وارد میکنه دیگه. تعلیه خودشو در تعلیه گفت، میخواد بر تفسیر تعلیهی که فخر ارائه داد اشکال کنه. فخر اینطور گفت، گفت تعلیه یعنی طی کردن کیفیت محسوس مسافت اعصاب را، طی کردن کیفیت محسوس مسافت اعصاب را، یعنی اون کیفیت محسوس، اون صورت محسوسه باید این مسافتی رو که عبارت از اعصابه طی کند تا به حس مشترک یا به هر جای دیگه که لازم است برسد. این تفسیر تعدیه بود. ما در این تفسیر الان میخوام دو تا اشکال کنم. اشکال اول اینه که این اعصابی که خدا قرار داده برای این نیست که این اعصاب مسافت شوند و مسیر شوند، برای اینکه این کیفیات از این مسیر منتقل بشند. چون انتقال عرض است و ما انتقال عرض از جایی به جایی رو اجازه نمیدیم. پس انتقال کیفیت به خاطر اینکه مصداقی است برای انتقال عرض ممنوع، همونطور که انتقال عرض در جای خودش ممنوع شد. بنابراین اشکال اولی که بر فخر وارد میکنیم اینه که این تفسیر شما با اون قاعده فلسفی که میگوید انتقال العرض من موضع این الى موضع این محالون با این قاعده نمیسازه. پس کلامیست و تفسیریست مردود، چون با یه قاعده مقبول فلسفی معارضه، لذا مردود. این اشکال اول. و اتصال الاعصاب، این که خدا اعصاب رو متصل آفریده برای این که زمینه تبدل ادراکات تحقق پیدا کنه، نه برای اون چه که فخر گفت لیسل تمهید طرقن، لیسل تمهید طرقن تسهیل و فیحال کیفیات. خدا این اعصاب رو که متصل آفریده نخواسته یه راهی درست کنه، یه راهی تمهید کنه و آماده کنه که تسهیل رو در این طرق کیفیات این مسیر رو طی کنند و از حاسه‌ای به حس مشترک وارد بشن. خدا این اعصاب رو متصل آفریده نه به این جهت، زیرا کیفیات لا تنتقل به موضوعات ها، کیفیات از موضوعی به موضوع دیگه نمیتونه منتقل بشه، الا انتقال عرض لازم میاد که انتقال عرض محاله. این اشکال اول. این اشکال اولو جوابشو عرض کنم یعنی حرف قطب رو از کنم، نه جوابشو. قطب میگه که خواجه در این مسئله عبارتی رو که مقبول خودش بوده ذکر کرده، بلا کل فلاسفه انتقال این کیفیت رو اجازه میدن. میگن که شی یعنی محسوس در حس مشترک وارد میشه. تشبیهاتی که کردن اینو نشون میده. میگن مثلا حس مشترک مثل یک حوضچه میماند که از 5 جدول آب در او وارد میشود. جدول این جوی، از 5 تا جوی آب وارد میشود. حس مشترک هم یعنی حالی داره، از 5 تا مسیر کیفیات محسوسه درش وارد میشود. پس کیفیات محسوسه از حس عبور میکنند، وارد این مسیری که اعصاب هست میشوند و از طریق این مسیر توی حس مشترک میریزند. وقتی توی حس مشترک ریختن، حس مشترک اینها رو حاضر میبیند و ادراک میکنند. این حدیث که بقیه گفتن، بقیه گفتن اون کیفیت محسوسه پیش حس مشترک حاضر میشه. بنابراین حرفی که خواجه زده برداشت خودشه، حرف خودشه. این کلام قطب رازیه. به نظر میرسه که مرحوم قطب به عبارت خواجه توجهی نکرده. خواجه گفت تعبیه استعاره، نگفت حکما این تعبیر رو ندارن. گفت تعبیر دارن به تعبیه، تعبیر دارن به انتقال کیفیات به حس مشترک، تعبیر دارن به حضور کیفیات در حس مشترک. این همه تعبیرها رو دارن، ما قبول داریم، ولی تعبیراتشون کناییه، تعبیراتشون استعاریه، تعبیرات حقیقی نیست. یعنی این تعبیری که خواجه میکنه قبول داره که تعبیر خودشه، ولی میگه این تعبیر من تبیین تعبیر حکماست. حکما ظاهر تعبیرشون اراده نکردن، فخر از ظاهر تعبیر حکما به غلط افتاده. ما ظاهر تعبیر حکما رو به این تفسیری که خودمون میگیم تفسیر میکنیم. ایشون ادعا نمیکنه که حکما حرف منو زدن، میگه حکما حرفی زدن که تفسیرشون حرف منه. پس این که حکم میگه که خواجه تعبیر خودش را گفته، ولی خواجه تعبیر خودش گفته و ادعا نکرده که این تعبیر دیگران. پس این اشکال قطب در خواجه وارد نمیشه. ولی قطب بعدا مطلبی رو میگه که بر کل بحث انتقال عرض اشکاله، ربطی به اینجا نداره. میگه چطور شما آتش رو زیر آب روشن میکنید و آب گرم میشه؟ این حرارت آتش چگونه به آب وارد میشه؟ آیا انتقال عرض هست یا نیست؟ حرارت عرضه، حرارت عرضه که منتقل میشه به آب، از آتش منتقل میشه به آب. البته این که میگن حرارت عرضه بنابر قولیه. در آتش بعضی میگن حرارت صورت طبیعی آتشه، عرض نیست، صورت طبیعیشه، یعنی فصلشه. بعضی میگن نه عرضه. ولی علا ای حالن همه قبول داریم که اونی که از این صورت طبیعی یا از اون حرارت موجود در آتش صادر میشود و به آب میرسد عرضه. یه اونو کسی نمیگه صورت طبیعی آتشه. اون حرارتی که منتقل به آب میشه صورت طبیعی آتش نیست، اون بالاخره عرضه. حالا عرض منتقل شد، اینه چطوری میگی؟ انتقال عرض از موضعی به موضع دیگر شد، شما که اشکال میکنید اینه چطوری جواب میدید؟ شاید بتونیم اینطوری جواب بدیم حرف قطب، همونطور که اشاره کردن دلیل استحاله انتقال عرض رو که مطالعه میکنیم، میبینیم این چنین میگویند که اگر عرض بخواهد از موضعی به موضع دیگر منتقل شود، لازم میاد که در وقت انتقال بی موضوع باشد و بی موضوع بودن عرض محال است، پس انتقال عرض محال است. ما توجه داشته باشید در وقتی که حرارت میخواد از آتش به آب منتقل بشه، بی موضوع منتقل نمیشه، از آتش میاد روی هوا، از هوا میره تو آب. هیچ وقت بی موضوع نمیشه. اتفاقا خود قطبم به این مثل اشاره میکنه، میگه یه جسم زورائهه چطوری رائحش به مشام شما میرسه، اون رائحه رو آزاد میکنه، کیفیته، رائحه کیفیته، آزاد میکنه، هوا متکیف میشه به رائحه. این هوای متکیف اگر باد بیاد سریعا، اگر باد نیاد بطیعا، هوای مجاور خودش رو متکیف میکنه. این تکیف ادامه پیدا میکنه تا به مشام شما میرسه. این آیا انتقال عرض هست یا نیست؟ انتقال عرض هست ولی انتقال ممنوع نیست. ابن سینا در علم نفس شفان در بحث شم همین مطلب رو طرح کرده، ایشون هم گفته این انتقال تحقق پیدا میکنه. البته اختلاف یکی از دو قولی که گفته اینه که عرض میکنم تکیف هوا، هوا متکیف میشه و میاد. بعضی ها گفتن نه، این کیفیت روی هوا سر میخوره میاد تو مشام من، هوا رو متکیف نمی کنه. بعضی گفتن نه، هوا رو متکیف میکنه میاد. علی حال بی موضوع نمیشه، انتقال بی موضوع نیست که محال باشه. پس اگر دلیل استحاله یا انتقال عرض رو ملاحظه کنیم، این انتقال حرارت از آتش به آب اگر در خلاء اتفاق نیفته انتقال عرض ممنوع نیست. اگر در خلاء اتفاق بیفته که حالا باید تجربه کنیم که اتفاق میفته یا نه، انتقال عرض ممنوع هست و الا نه. پس اشکال اول خواجه رو خوندیم، اشکال قطبم بر این اشکال گفتیم، تا جایی هم که ممکن شد از خواجه دفاع کردیم با حرفایی که خود قطبم قبول داره، دیگه بقیهش رو اختیار شماست. اشکال دوم خواجه رو بر فخ نمیرسیم، بخونیم میذاریم شرطه.